آی دکتر، در ابتدا زحمت بکشید خودتون رو کامل معرفی بفرمایید، سمت فعلیتون رو هم عنوان کنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مسعود رشمانده هستم، دکترای الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، استاد دانشگاه هستم.
بزرگوارید
شریف و بزرگوارتون بفرمایید سوالتون.
بزرگوارید آی دکتر، لطفاً بفرمایید کرامت ذاتی انسان در قرآن به چه معناست و چگونه با نگاه ابزاری به انسان در برخی ساختارهای مدرن تفاوت دارد؟
خب خانم قرآن، یه نکته بگم شما اگر میتونید، من تمام شما رو به صورت یه مجموعه هش زلهی در آوردم که تمام سوالاتتون رو در بر میگیره. دیدم سوالات خیلی غیر منسجم تحت شده.
بله.
من اینا رو به صورت منسجم در آوردم.
خیلی.
اما یه تعریفی از کرامت انسانی کردم. بعد از اون کرامت ذاتی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، سلامت و بهداشت، تعلیم و تربیت و حقوقی رو چی کردم؟ یعنی ابعاد بحث کرامت انسان رو در هشت بود آماده کردن: ذاتی، اخلاقی، فلسفه اخلاقی کرامت انسان، فلسفه ذاتی کرامت انسان، اجتماعی کرامت انسان، سیاسی کرامت انسان، اقتصادی، سلامت و بهداشت، تعلیم تربیت و حقوقی. اگه مایل باشید همینا رو به ترتیب تا آخر به صورت منسجم قرار بگم.
ممنون میشم.
شما خواستید بین سوال‌ها رو مطرح چیز سوالاتتون رو خودتون قرار بدین داخلش. حالا من به صورت پادکست چیز منسجم و مرتب و قشنگ براتون آماده کردم که خواننده میخونه بفهمه با هشت عنوان طرفه.
درست.
کرامت ذاتی، کرامت اخلاقی، کرامت اجتماعی، کرامت سیاسی. کرامت سیاسی آزادی حقوق شهروندانه. کرامت اقتصادی رفاه شهروندانه. یه چیز دستبندی شده و منسجمی که معلوم باشه تهیه کردم. الان ببینید که تو سوال شما بود خیلی، حالا هم که سوال شما از اتراری که نبوده، حالا شورای نشستن کار کردن، خیلی دستبندیه تو دل بروی نیست، طرف کیج میشه، اصلا واجه ها رو نبینه خیلی نمیتونه چیزی ازش به دست بیاد. اگه بزنید بفرمایید من اینا رو با هشت قسمت
بزرگوار این صدا میکنم، بفرمایید.
خب پس که من اول تا آخر دیگه شروع میکنم.
بفرمایید، بفرمایید. من با اجازتون دیگه در بین صحبت‌های شما صحبتی نمی‌کنم که این وقفه نیفته توی پادکست.
آره دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم میگم و من شروع میکنم.
بفرمایید، بفرمایید. بله بله، بفرمایید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. پس از دهه کرامت، روزنامه فاخر سپهر مصاحبه‌ای رو در حوزه کرامت انسان خواستن ادامه بدن و این عنوان بسیار زیبا در مسیر خدمت شما عرض کنم اشاعه‌ی فرهنگ ناب اسلامی ادامه داشته باشه. من این مسیر رو به فالک نیک میگیرم و از خبرنگار محترم عزیزمون سرکار خانم قانی هم تشکر میکنم. نور مبارک شریفتون عرض کنم که ما درباره کرامت انسان و ابعاد فلسفی کرامت انسان امروز محضرش آموزد باران صحبت میکنم. اول کرامت انسان رو تعریف کنیم که کرامت انسان یعنی چی؟ کرامت انسان یعنی انسان به طور ذاتی دارای ارزش، شرافت و جایگاه والایی است و خداوند جهان هستی رو برای گل سرسبد هستی انسان خلق کرد و به همین خاطر باید تمام ابعاد زندگی انسان محترم شمرده بشه، هم ابعاد ذاتی و فردی، هم اخلاقی، هم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، سلامت و احتیاج، تعلیم و تربیت و حقوق. اینقدر خداوند انسان رو عزیز میدونه که خداوند متعال میفرماد در یه حدیث قدسی هست که در این حدیث خداوند چهار چیز رو در چهار چیز مخفی نگه داشت، که شبهای شب قدر رو در میان شبهای رمضان، ما همه شبهای رمضان رو قدر بدونیم، اسم اعظم خودش رو در میان 1001 اسم خودش مخفی کرده تا ما همه اسماء اعظم الهی توجه میکنیم. از حضور مبارک شما عرض کنم رضایت خودشو در میان اعمال نیک مخفی کرده تا ما به همه اعمال نیک رو پردازیم. در نهایت ولی خودش رو، دوست خودش رو در میان اولیای الهی، در میان تمام مردم مخفی کرده، ولی خودش رو در میان تمام مردم مخفی کرده تا ما به همه انسان‌های روی زمین احترام بگذاریم. از آن جهت که انسان هستن، شما مثلا یه آدم خیلی ساده و بی‌پیرایه رو تو خیابون می‌بینید، فکر می‌کنید دیگه حقیرتر از این آدم وجود نداره. یه زمان می‌بینید او ولی خداست. حالا اینقدر انسان، از اون جهت که انسان دارای ارزشه و جهان هستی برای او آفرین شد. من در اینجا به 8 بعد از ابعاد فلسفی کرامت انسان می‌پردازم. اولین بعد فلسفی کرامت انسان، کرامت ذاتی انسان هست. فلسفه ذاتی کرامت انسان رو ما در اینجا بحث کنیم. انسان از اون جهت برای ارزش و شرافت که از جهات از تو ساحت جسمی و روحی برخوردار، دارای نعمت عقل، اختیار و مقام خلیفت و نهایی بر فطرت برخوردار. ببینید ما انسان ها 4 تا میل داریم، حیوانا ندارن. میل به پرستش، میل به زیبایی، میل به نیکی، میل به حیوان جویی. به همین خاطر ما انسان ها دارای کرامت ذاتی هستیم به خاطر این نعمت بزرگ فطرت. البته ما باید مورد احترام همه افراد قرار بگیریم. انسان باید مورد احترام همه افراد قرار بگیریم. دومین بود ارزم به حضور شما که فلسفی کرامت انسان، فلسفی اخلاقی کرامت انسان. و ما چون انسان دارای کرامت موجودی کریمه، باید در جامعه با اخلاق حسنه برخورد کنیم. این حق همه شهروندان و انسان ها هست که باشون با برخورد شایسته برخورد بشه. در روایت شریف هست ما یوز و فی میزان یوم القیامه از خلوم حسن الخلق، هیچ عملی در قیامت سنگین تر و گرانبها تر از خلق حسن خوش خلقه نیست. و در روایت شریف هست ان احسن الحسن الخلق الحسن، نیکوترین نیکی ها اخلاق نیکوه. ولذا اخلاق نیکو حتی باعث افزایش روزی انسان میشه، که از شاخصه های خوشخلقی ازدواج خوشخلقیه. که شخصی آمد مهدای موقع سلام و فرمود که عرض کرد که یبقی رسول الله برای دختر من خواستگاری آمده، من شنیدم که اخلاق خوبی نداره. از آن فرمود اگر اخلاق خوبی نداره دخترتون رو به همسری رو ندید. سومین بعد فلسفی کرامت انسان، فلسفه اجتماعی کرامت انسان. انسان ها از اون جهت که کریم هستند باید در جامعه آزادی بیان داشته باشن، باید در جامعه خود عاقلانه و عادلانه با اقلیت های مذهبی بشه، رعایت شأن انسانی انسان ها در بعض قوانین باید لحاظ بشه. مثلا در یه شهری، شورای شهری میخواد یه سری قوانین وضع کنه، ملاک تصویب قوانینش باید کرامت انسان باشه. قانونی که کرامت انسان ها رو زیر سوال برده نهاد وضع بشه. چهارمین بعد فلسفی کرامت انسان، بعد سیاسی کرامت انسان. یعنی در نظامی که قدرت سیاسی حاکم هست، قدرت سیاسی باید در خدمت حفظ آزادی شهروندان باشه. آزادی انتخاب، مشارکت در قدرت از جمله شاخصه هایی است که در بعد سیاسی کرامت انسان باید در نظر گرفته بشه. حق شهروندان در بیان و در انتقاد باید محفوظ باشه. پنجمین بعد فلسفی کرامت انسان، بود اقتصادی کرامت انسان. شهروندان حق دارند و باید مسئولین جامعه و شهر در تأمین رفاه عمومی شهروندان بکوشند. شما نگاه بکنید، بستر شغل شرافتمندانه باید در میان جامعه ایجاد بشه، شأن کارگر و قشر مولد جامعه باید کرامی داشته بشه، این بود اقتصادی کرامت انسان باید حفظ بشه و شهروندان نباید احساس نیاز و فقر در جامعه بکنند. این اون خط مشیست که شما در عهدنامه مالک اشتر که حضرت علی علیه السلام در نامه 53 دوستاندار مثل مالک اشتر بیرسن تأکید بر رفاه عمومی شهروندان میکنند و میفرمان که حداقل مالیات رو از مردم بگیرید به مردم میرون. ششمین بود بود سلام و گشتاک
آی دکتر صداتون قطع و وصل میشه.
بله صدا میاد؟
یه بار دیگه بودی که فرمودین رو میفرمایید.
بله ششمین بود بود فلسفی کرامت انسان بود سلامت و بهداشت کرامت انسانه، احترام به بیمار، عدم تبعیض در درمان، وجود ارزم به حضور شما سرویس های بهداشتی در سطح شهر برای شهروندان پیده کلیه درد دارن، یعنی تو جامعه، تو شهر، تو بازاری که هزاران نفر قدم میزنن چند تا سرویس بهداشتی مناسب متاسفانه وجود نداره. کرامت انسان ها اختزار میکنه که شرایط محضر شریف و بزرگوارتون عرض کنم زیست محیطی و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی رو برای شهروندان مهیا بکنید و متاسفانه در این بود کمکاری زیاد دارید. هفتمین بود فلسفی کرامت انسان میفرماد بود تعلیم و تربیت کرامت انسان، باید آموزش رایگان، آموزش استاندارد در اختیار فرزندان جامعه قرار بگیره و تعلیم تربیت باید زمینه ساخت شکوفایی امیال فکری فرزندان باشه. ما باید بستری رو فراهم کنیم که عدالت آموزشی در میان جامعه برقرار بشه، همه مدارس ما از استانداردهای لازم برخوردار بشن. اینها از مقدمات لازم برای رعایت کرامت انسانه که همون بعد تعلیم و تربیت کرامت انسان محسوب میشه. و آخرین بعد از ابعاد فلسفی کرامت انسان فلسفه حقوقی است. ببینید چون انسان از ارزش و شرافت ذاتی برخورداره، بنابراین قوانینی هم که میخواد وضع بشه در راستای حفظ کرامت انسان باید وضع بشه. شما ببینید ابوالاسود دوعلی حالا قاضی بوده از طرف حضرت علی علیه السلام، توسط حضرت علی علیه السلام از قضاوت خلق میشه، عمل میشه. خودش سوال میکنه که شما چرا من رو از مقام قضاوت عزل کردید؟ از اما چون در محکمه در حال حکم صادر کردن صدای خودت رو از صدای متهم بالاتر بردید. ما وظیفه نداریم در دادگاهی که یه نفر متهمه هنوز چیزی جرمی برای او اثبات نشده، ما وظیفه نداریم که متهم رو تحقیر بکنیم. در دادگاه اسلامی به هیچ عنوان کسی حتما متهم رو مورد تحقیر قرار بده. اینها از ابعاد فلسفی کرامت انسانه که خداوند متعال در آیه 70 سوره مبارکه اسراء زیبایی و تعبیر ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر ذکر میکنه. از خداوند بزرگ خواستاری ما را با قرآن زنده بدارن، با قرآن بمیراند و با قرآن محشور بفرماند و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الو آی دکتر سپاسگزارم از محبت شما و توضیحاتی که فرمودین.
خوب بود، تمام بود دیگه.
بله خیلی هم عالی. فقط یه
منسجم.
بله خیلی هم عالی. فقط با اجازهتون من دو سه تا سوال بپرسم که بیشتر این حوزه ها رو معرفی بفرمایید. آی دکتر بزرگوارین، زحمت بکشید بفرمایید که چه تفاوتی میان کرامت مؤمنان متقین و کرامت عام انسانی در قرآن وجود دارد؟ آیا کرامت مرتبه دارد؟
ببینید، ما اینا رو در همین فلسفه ها ذکر کردیم، در فلسفه های ابعاد فلسفه کرامت انسان ذکر کردیم. ما در رفاه عمومی مؤمن و غیر مؤمن نداریم. ما در ارزم بزرگ شما آموزش، عدالت آموزشی مؤمن و غیر مؤمن نداریم. در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم چی میگن؟ میگن به نام خداوند بخشنده به مؤمن و کافر در این دنیا و مهربان فقط به مؤمن در آخر. انسان از اون جهت که انسان است باید از رفاه عمومی برخوردار باشه، از اون جهت که نماز خوانه. انسان از اون جهت که انسان است باید از بهداشت عمومی و سلامت برخوردار باشه. این سیره اهل بیت و سیره پیامبر گرامی است. ولذا ما در حوزه رفاه عمومی، در حوزه امنیت، در حوزه سلامت و در حوزه زیست محیطی مؤمن و غیر مؤمن نداریم. وظیفه جامعه اسلامی و نظام اسلامی اینه که این سه چیز رو، یعنی امنیت، سلامت و محیط زیست سالم رو برای همه شهروندان، چه مؤمن و چه غیر مؤمن، فراهم.
آقای دکتر لطفاً بفرمایید رسانه ها چگونه می توانند در حفظ یا تخریب کرامت انسان نقش آفرین باشند؟ چه معیارهایی باید در پوشش اخبار رعایت شود؟
همین معیارهایی که عرض کردم. ما باید در ابعاد فلسفی کرامت انسان کلیپ های مختصر علی اینستاگرام اون یک دقیقه رو به 15 ثانیه کاهش داده. کلیپ های کوتاه برای رعایت حقوق شهروندان و حقوق انسان ها از اون جهت که انسان هم تو فراهم میکن. میدید انقدر اسلام بودش بالاست، انقدر اسلام بردش و گستردگیش بالاست، میدید برای حیوانات هم حقوق قائل شد. یه وقتی که پیامبر به معراج رفتن، در معراج متوجه شدن که یک زن آلوده دامن از جهنم نجات پیدا کرد. پیامبر سوال کردن، ندا آمد از مستر جلالن که این زن آلوده دامن یه سگی رو دید که این سگ تشنه است، ظرف آبی هم نمود که سگ رو سیراب کنه، پارچه بود اون پارچه رو آغشته به آب کرد بالای دهان سگ گرفت، سگ سیراب شد. خداوند فرمود توفیق توبه رو به خاطر این رفتار شایسته زن به این زن عطا کرد. نگاه ما از فراتر از حتی انسانه، برای حیوانات هم حقوق قائلیم و حقوق حیوانات با هم در این حوزه ها باید ارزش براش قائل باشیم.
سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی ممنون از توضیحات شما.
سپاسگزارم،
خیلی ممنون.
فقط برام خبر رو